سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. تشکر که صحبتان را با ما آغاز کرده اید. سازمان حقوق بشر ایران از تصمیم حکومت آن کشور برای اعدام دو شهروند افغانستان ابراز نگرانی کرده. این سازمان که مقرش در ناروی است، در بیانیه گفته که جهان باید از این اعدام‌ها جلوگیری کند. سارنوالی ولایت فارس اعلام کرده که حکم اعدام دو افغان، رامز رشیدی و نعیم هاشم قتالی، تایید شده و به زودی در معذر عام اعدام می شوند. آنها در پرونده حمله پارسال بر آرامگاه شاهچراغ شیراز متهم و به اعدام محکوم شدند. در آن حمله دست کم 13 نفر کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. سازمان دکتران بدون مرز گفته که به خاطر نبود خدمات صحی لازم برای زنان حامله و زنان پس از زایمان در افغانستان نگران است. بخش افغانستان این سازمان دیروز در توییتر نوشت بسیاری از زنان نمی توانند به مراقبت های دوران حامله یا پس از زایمان دسترسی داشته باشند. با گفته این اداره، سیستم صحی برای درمان بیمارانی که در دوران بارداری دچار مشکل می شوند با چالش روبرو است. بر اساس آمار نهادهای سازمان ملل متحد و بانک جهانی، اندک پیش از سقوط دور اول حاکمیت طالبان، در جریان تولد هر 100 هزار نوزاد نزدیک به 1.5 هزار مادر جان می دادن. اما به گفته این نهادها، در حدود 20 سال گذشته با افزایش کمک های بین المللی در افغانستان، آمار مرگ و میر مادران به حدود 6.5 صد رسیده بود. اداره ملی دوا و غذای حکومت طالبان تفاهم‌نامه همکاری دو جانبه را با سازمان غذا و دوای ایران در زمینه تهیه مواد غذایی، دارو و محصولات صحی امضا کرد. عبدالباری عمر، رئیس اداره ملی دوا و غذای حکومت طالبان، دیروز در نشست در این باره افزود
آنها تا حد زیادی در زمینه دواسازی، غذا و تجهیزات صحی تقریبا خودکفا است. بر این اساس امیدواریم که بتوانیم این فناوری را به افغانستان هم انتقال دهیم. بگذارید که تاجران آنها بیایند، با تاجران و شرکت‌های ما کار کنند.
گزارش‌های از انفجارها و درگیری در مرز روسیه و اوکراین منتشر شده. مسکو گفته که یک گروه تخریبکار اوکراین برای گسترش خشونت در روسیه تلاش کرده، اما کیف این ادعا را رد می‌کند. صدای انفجار و درگیری‌های پراکنده در منطقه بلگرود دیروز شنیده شد. به گفته ویاچسلاو گلادکوف، والی این منطقه، جنگ به منطقه گراورون روسیه که نزدیک مرز اوکراین است نیز گسترش یافته. او افزوده که 8 تن در درگیری زخمی شدند و وضعیت همچنان وخیم است. گروهی که خودش را لوای آزادی روسیه مینامد و مدعی است که متشکل از روسهای است که با نیروهای اوکراینی همکاری میکنند، مسئولیت این حمله را پذیرفته. حکومت اوکراین داشتن هر گونه نقش در این رویداد را رد کرده. و به سلسله رقابت‌های فوتبال جوانان 20 سال آسیای مرکزی، بازی افغانستان و تاجیکستان با نتیجه 1-1 پایان یافت. این بازی دیروز در ورزشگاه تالکو ارینای شهر دوشنبه برگزار شد. احمد رشید سربری مربی تیم ملی فوتبال افغانستان است.
با وجودی که استراحت نداشتیم، امروز بازی بسیار سخت مقابل تاجیکستان داشتیم که بچه‌ها غیرت کردن، نتیجه قناعت بخش، یعنی تصاویر گرفتیم. خوشحال هستیم بسیار زیاد.
تیم فوتبال 20 سال افغانستان با نتیجه 2-1 پیش از این تیم ترکمنستان را شکست داد و در سومین بازیش فردا به مصاف ایران خواهد رفت. هفت و چهار دقیقه صبح وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، تنش بین افغانستان و ایران بر سر آب دریای هلمند، انتظار حاکمان افغانستان چیست؟
بهتر است که همچون مسائل را با عوض سر و صداهای مطبوعاتی از راه تفاهم و گفتگوهای رو در رو حل نماییم.
شماری از دانشجویان دختر افغان از هند می خواهند برایشان ویزا دهد.
ما امیدوار بودیم که هند به افغانها به خصوص محصلان ویزا صادر کند، اما آنها این کار را نکردند. چندین بار تلاش کردیم.
در کاپیسا دهقانان میگویند که از شدت فقر در این ولایت کوکنار کش کردند.
یک تعداد مردم مقصد دیگه کش کردند. دیگه این تو تعداد شمارشان معلوم نیست، جاهای مختلف کش شده.
و شکایت شماری از باشندگان ولسوالی پسابند از کمبود دکتر و دوا.
یه صبح من تا هنوز نوبت نمرس ساعت 6 بجه. شمارش از 6 دیمه دان دکتر. دکترها کمه، یک دکتر کاربار که نمتونه نمرس رسیدگی کنه.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 شام از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 1921 و 25 متر. در جریان این 60 دقیقه برنامه کاروان زهر را هم به شما خواهیم داشت. من ژکفر احمدی با همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که آنها به حقابه ایران پایبندند، اما تهران به گفتش باید خواسته هایش را بر اساس توافقنامه سال 1351 تنظیم کند. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران به تازگی گفت که معیار افزایش یا کاهش آب را بیانیه سیاسی نه بلکه افراد فنی تعیین کرده می توانند. حکومت طالبان گفته که به توافق نامه هلمند عمل می کند، اما به دلیل خشکسالی سطح آب کاهش یافته. مقیم نایب گزارش می داد.
امیر خان متقی سرپرست وزیر خارجه طالبان میگوید که بند کمال خان آب ندارد و کجکی از سیستان بلوچستان بسیار دور است. او که بعد از چاشت دیروز دوشنبه در 7 سالگرد درگذشت ملا اختر محمد منصور دومین رهبر طالبان در کابل سخنرانی میکرد، گفت که مقام های ایرانی باید حقایق جاری مربوط به خشکسالی را درک کنند. متقی جانب ایرانی را به گفتگوی روبرو تشویق کرد.
از حکومت ایران می خواهیم که موضوع حیاتی آب را سیاسی نسازند و بهتر است که همچون مسائل را با عوض سر و صداهای مطبوعاتی از راه تفاهم و گفتگوهای رو در رو حل نماییم.
هرچند پیش از این در مطبوعات ایران در مورد طالبان تبصره زیاد صورت نمی گرفت، اما اکنون پس از بحران سیاسی بر سر عقابه دریای هیرمند یا هلمند، رسانه های ایران حکومت طالبان را شدیداً انتقاد کردند. با عنوان مثال در مقاله طولانی به قلم زائرن ابراهیم رحیم‌پور سابق معاون وزیر خارجه ایران که روز دوشنبه در صفحه اول روزنامه دولتی ایران جمهوری اسلامی چاپ شده آمده که طالبان مردمان نرمال و منطقی نیستند. آنها با گروه های مقاومت و جهادی اسلامی فرق دارند. او پا را فراتر گذاشته و در مقاله طالبان را یک گروه مقاومتی جاهل خوانده و در مورد توافقنامه آب دریای هلمند گفته که طالبان از بیرون دستور میگیرند. در این حال مقام های ایرانی میگویند که با طالبان در مورد مشکل عقابه گفتگو را آغاز کردند. همزمان حلی سلاجقر رئیس اداره حفاظت محیط زیست ایران هم گفته که دیروز دوشنبه در مورد عقابه با مقامهای طالبان گفتگو کرده. او ابراز امیدواری کرد که این مسئله در نهایت زمینه را برای پرداخت عقابه ایران فراهم کند. مقامات ایرانی مدعی‌اند که طبق توافقنامه هیرمند یا هلمند باید سالانه بیش از 800 میلیون متر مکعب آب به آنها داده شود. اما دکتر عاصم مایار متخصص امور آب و استاد پوهنتون مستقر در جرمنی به رادیو آزادی گفت که توافقنامه سال 1351 افغانستان را معذف میکند که در صورت داشتن آب کافی این مقدار آب ایران را تامین کند. دکتر مایار همچنین گفت که بر اساس قرارداد تا دولت سلطنتی وقت ایران قول تسهیلات ترانزیتی و سرمایه گذاری 2 میلیارد دلاری را به افغانستان داده بود که به دلیل تغییر حکومت در ایران و افغانستان این وعده ها عملی نشد.
در توافقنامه سال 1351 بین افغانستان و ایران در یک سال عادی حقابه ایران 820 میلیون متر مکعب گفته شده. اما جزئیات بیشتر این توافقنامه چیست؟ تغییرات اقلیمی در مقدار حقابه تا کدام حد نقش دارد؟ گزارش مفصل داریم در این مورد.
اظهارات اخیر ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در مورد حقابه ایران از دریای هلمند تند بود، اما این گونه اظهارات تازگی ندارد. افغانستان در توافقنامه‌ای که در سال 1351 خورشیدی با ایران امضا کرده، حقابه ایران را قبول دارد و میگوید با وجود خشکسالی‌های اخیر سهم این کشور را می‌دهد. اما رئیس جمهور ایران در سخنرانی خود به تاریخ 27 ماه سور در ولایت سیستان و بلوچستان از زبان تهدید کار گرفت.
بسیار جدی می‌گیرم. من دارم اختار میکنم به مسئولین و حاکمان افغانستان که حق مردم سیستان و منطقه استان سیستان و بلوچستان رو سریعا بدن.
جنرال صاحب سکه
والا قده د ایران رئیس جمهور اخبار را کړی ده و که مونږ ته اوبه رانه کړې حمله در باندې کړو، نو د هلمند سیند کې اوبه نشته. زه مجبور یم چې لوګار نه دا بوشکا ورته ډاکه کړم ویسم، ځکه اخبار را کړی هسې نه څه خراب هم کړي. څنګه دا د سر مې ټایټ که هغه رئیس جمهور ایران نه مې واسماسته که حمله نکړو او نیست، یعنی یک بوشکا را ما برات میارم.
این واکنش طرفدار نامدار طالبان که به جنرال موبین مشهور است در شبکه‌های اجتماعی و گفته‌های رئیس جمهور ایران بود. جنرال موبین در یک ویدیو با بشکه‌های زرد روغن که بخش مهم ماین‌های کنار جاده طالبان را تشکیل می‌دهد، طنزگونه به رئیسی پاسخ تهدیدآمیز می‌دهد. طرفداران طالبان این ویدیو را به گونه گسترده در شبکه‌های اجتماعی شریک کردند، اما ریاست الوزرای حکومت طالبان در مورد اظهارات رئیسی در یک بیانیه گفته بود در حالی که در افغانستان و منطقه خشکسالی بوده، سطح آب پایین آمده و به شمول دریای هلمند شماری از ولایت‌های کشور با خشکسالی مواجه است و آب کافی وجود ندارد. اعلامیه افزوده که حکومت آنان درخواست‌های مکرر ایران در مورد آب و اظهارات نامناسب از طریق رسانه‌ها را زیانبار می‌داند. در بخشی از اعلامیه آمده که حکومت طالبان به توافقنامه تقسیم آب هلمند متحد است، اما اگر آب را هم به سوی ایران رها کند، آب از صدها کیلومتر مسیر دریای هلمند که خشک است باید عبور کند و این در حالی است که اکنون در بند کمالخان آب وجود ندارد. وزارت خارجه ایران این بیانیه حکومت طالبان را رد کرده و گفته که این اعلامیه در مورد حقابه دریای هلمند نادرست و متناقض است. در بیانیه ایران به توافقنامه دو کشور در سال 1351 اشاره شده و گفته شده که مقام‌های طالبان در 1.5 سال گذشته از تعهدشان به این توافقنامه سخن گفتند، اما به تعهد خود عمل نکردند. در بیانیه آمده که خشکسالی و کاهش آب دریای هلمند باید از سوی کارشناسان فنی بررسی شود و تاکنون کارشناسان ایرانی این کار را نکردند. وزارت خارجه ایران خواسته است که مطابق مواد توافقنامه 1351 باید به کارشناسان ایرانی اجازه داده شود از مسیر دریای هلمند دیدن کنند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه جولای سال 2010 قطعنامه‌ای را تصویب کرد که آب را حق انسان می‌شمارد. مردم سیستان و بلوچستان از چند سال به این طرف با چالش جدی در بخش کمبود آب آشامیدنی و آب زراعتی مواجهند. در این منطقه کشت و زراعت به صفر رسیده و باغ‌ها و جنگلات آن هم خشک شدند. شیر احمد شیرانی نارویی، یک تن از فعالان مدنی ولایت سیستان و بلوچستان که اکنون بیشتر در خارج است، میگوید اگر حکومت ایران واقعا میخواهد که آب دریای هلمند به این منطقه بیاید، پس باید به حکومت طالبان امتیاز بدهد.
اگر جمهوری اسلامی واقعا اراده جدی باشد در مقابل حقابه، خب اگر طالبان انتظار دارند که سوخت برق و بعضن گازی در مقابل آب به اونها داده بشه، حالا منهای اون چیزی که در قرارداد منعقد شده در سال 51 که بعد حقابه جمهوری اسلامی رو، من فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی به اندازه کافی در واقع تلاش کرده باشه که اون حقابه رو بگیره. اگر تلاش جدی صورت میگیره و اون امتیازاتی که مد نظر طالبان هست به حکومت افغانستان داده میشد، قطعا حقابه سیستان تعلق میگرفت و میدادن.
مقام‌های ایرانی چند بار دیگر پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان تاکید کردند که از حقابه خود نمی‌گذرند. وزارت خارجه ایران و نماینده ویژه این کشور در افغانستان هم چند بار این موضوع را یاد کردند، اما به باور نظیم سمون آگاه امور، ایران در مدیریت منابع آبی خود در بخش کمبود آب سیستان و بلوچستان کمبودی‌هایی دارد.
د ایران ډیر غټ مشکل چې دا هغه خپل دی وبود ته
مشکل بزرگ ایران در بحث مشکل سیستان و بلوچستان تنظیم و مدیریت آب است. آب که از افغانستان به سیستان می رود و جای این که آنان به مردم سیستان و سه مخزن کلان آب حق بدهند، این آب از طریق کانال های مصنوعی به چهار مخزن بزرگ به نام چانیما که هر کدام به طول متوسط 400 تا 500 میلیون متر مکعب ظرفیت دارند هدایت می شود و سپس با پمپ آب از آنجا به آستان های زاهدان و زابل ارسال می شود.
دوی دغه بل دغه ځای بیرته د وټر پمپونو له لارې زاهدان او زابل ولایتونو ته لیږدي.
همون گفت هدف اظهارات رئیسی این بوده که مشکل کم آبی سیستان را به دوش افغانستان بیاندازد.
کله چې سیستان خلکو ته وبونه رسیږي بیا ایران،
وقتی که به مردم سیستان آب نمی رسد، باز ایران به جای که ملامتی خود را قبول کند، مردم را طوری می فهماند که افغانستان آب را بالای آنان قطع کرده، به آنان می گوید افغانستان بندهای کمالخان و کجکی را ساخته است و به این شیوه تمام ملامتی را بالای طرف افغان ها می اندازد. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران هم به سیستان رفته بود، آنجا این مسئله را رسانه ای کرد و به مردم این پیغام را رساند که مشکل در افغانستان است.
پیغام رسانه چه در مشکل در افغانستان پخوا کده.
نیکا هنگ کوسر خبرنگار متخصص حوزه آب ایران میگوید مناقشه آب میان افغانستان و ایران حتی با تغییر دولت ها به دلیل تغییرات اقلیمی در کوتاه مدت راه حل ندارد.
یک مؤلفه تغییرات اقلیمی رو هم بایستی در نظر داشت که باعث خواهد شد اگر افغانستان بخواد متحد بمونه به انتقال آبی که در دهه 50 خورشیدی مطابق قراردادی میان دولت‌های وقت بسته شد، سهم آب بسیاری از کشاورزان در مسیر رود هلمند کاهش پیدا می‌کنه. این رو بایستی در نظر داشته باشیم که کاهش میزان برف در سرچشمه‌های رود هلمند یا هیرمند باعث شد که وضعیت کشاورزها در دولت آقای غنی بسیار بدتر بشه و همین مسئله کمک کرد به اینکه خیلی از اون کشاورزا بپیوندن به نیروهای طالبان.
هشدار اخیر رئیس جمهور ایران سبب شده تعدادی از افغانان نگران شوند که شاید بحران ارتباطی بین افغانستان و ایران افزایش یابد. برخی هم از جنگ احتمالی دو کشور بر سر آب میترسند، اما بسیاری از آگاهان به این باورند تنش سیاسی را که ایران و طالبان بر سر آب دریای هلمند شروع کردند و هر دو با مناقشه های داخلی دست و گریبانند، میخواهند احساسات مردم را به نفع خود دستکاری کنند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. صدها تن از مواصلان افغان پانتونه‌های هند که هنوز در افغانستان به سر می‌برند در نامه از مقامات هند خواستند که به آنها ویزا دهند. بر اساس گزارش ها دروس حدود 2,500 مواصل افغان 2 سال است که به تعویق افتاده. مقیم نایب موضوع را دنبال کرده.
بیش از 2,000 مواصل افغان پوهنتون‌های هند تقاضانامه آنلاین برای ویزای این کشور را امضا کردند. این اپلیکیشن 2 هفته پیش توسط بنیاد تغییر در هند منتشر شد. در این اپلیکیشن آنلاین خطاب به حکومت هند گفته شده که امیدواریم مواصلان افغان را تنها نگذارید. امیدواریم سریع به ما ویزا بدهید. انیب دادگر نماینده جوانان و یکی از سازماندهی فعال نامه آنلاین برای درخواست ویزای هند به مسئلان افغان می باشد. او در حساب تویترش نوشته که مسئلان بی‌طرفند، در امور سیاسی دخالت ندارند و حکومت هند نباید با تغییر نظام در افغانستان تحصیل این مسئلان را متاثر سازد. تعداد این مسئلان که بر اساس گزارش ها به 2,500 نفر می رسند در سالهای 2020 و 2021 میلادی به دلیل شیوع کووید 19 به افغانستان رفتن و از آنجا به آموزش آنلاین پرداختند. این مسئلان می گویند که در ماه آگست سال 2021 میلادی زمانی که طالبان دوباره به قدرت رسیدن موفق نشدند که به دروسشان در هند برگردند و هند تا به حال برای آنها ویزه صادر نکرده است. یکی از این مسئلان افغان که نام خود را ذکر نکرده به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت
We hope that India would open
ما امیدوار بودیم که هند به افغانها به خصوص محصلان ویزه صادر کند، اما آنها این کار را نکردند. چندین بار تلاش کردیم. در اینجا با چند تن از رهبران سیاسی افغان، دکتر عبدالله و حامد کرزی نیز ملاقات کردیم. طالبان تمام پوهنتون‌ها و مکاتب را در اینجا یعنی افغانستان بستند و این محصلان می‌خواهند که در هند تحصیل کنند، اما متاسفانه به دلیل مشکلات در صدور ویزا نمی‌توانند شامل درس شوند.
بر اساس گزارش‌ها حکومت هند تنها برای سکه‌ها و هندوهای افغان ویزا صادر کرده و آنها را از افغانستان بیرون نموده. محصلان افغان میگویند که پانتونهایشان دیگر با آنها آنلاین درس نمیدهند و دلیل آن این است که پانتونها در هند کاملا حضوری فعالند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان با وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. حالا بیایید سر بزنیم به ولایت کاپیسا، جایی که دهقانان محلی میگویند که از شدت فقر در زمینهای خود کوکنار کشت کردند، اما طالبان میگویند که کشتزارهای کوکنار دهقانان را نابود میکنند. بسیاری از دهقانان محلی از نبود برنامه برای کشت بدیل شکایت دارند. بیشتر در این گزارش بشنوید که با چند دهقان محلی در کاپیسا هم صحبت شده.
منابع محلی در ولایت کاپیسا میگویند که صدها دهقان در مناطق مختلف این ولایت اندکی پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 20 ماه گذشته دست به کشت کوکنار زدند. میمار آقا رحیمی 29 ساله یکی از آنان است. او در روستای ملکر ولسوالی کوبند کاپیسا در بیشتر از نیم جریب زمین خود در خزان سال گذشته کوکنار کاشته بود. میمار آقا علتش را برای رادیو آزادی این گونه بیان میکند.
باعثش فقر و نبود عیاشه و نفقه است که مردم از لحاظ مجبوریت دست به کشت مواد مخدر می زدن.
میمار آقا می گوید که نانآور خانواده 12 نفره است و تنها از راه زراعت چرخ زندگی را به سختی می چرخاند. در سالهای آخر جمهوری مخلوع مسئولین دولتی در این ولایت گفته بودند که کشت کوکنار به صفر رسیده، اما نور محمد 65 ساله یک بزرگ قومی در ولایت کاپیسا به رادیو آزادی می گوید که پس از برگشت طالبان به قدرت دهقانان دوباره به کشت کوکنار روی آورده اند.
یک تعداد مردم مقصد دیگه کشت کردن دیگه، این تو تعداد شمارشان معلوم نیست که جاهای مختلف کشت شده.
قاری ولی ولا از مسئولین مدیریت عمومی مبارزه با مواد مخدر طالبان در قماندانی امنی ولایت کاپیسا است. او میپذیرد که مساحت زیادی در این ولایت زیر کشت کوکنار رفته است، اما این مقام طالبان از اقدامات برای نابودی کشتارهای کوکنار خبر میدهد.
در سرزمین کاپیسا که پخش سروی برای ما راپورت داده بود که 160 هکتار زمین در ولایت کاپیسا کوکنار کشت شده که حالا تخریبات آن را آغاز کرده ایم که فعلا محو آن جریان دارد. تا هنوز 183 جریب زمین را محو نموده ایم و مقداری که باقی مانده بالای آن هم کار جریان دارد.
قاری ولی ولا همچنان از بازداشت 42 دهقان محلی هم خبر می‌دهد. علا محمد یک تن از دهقانان محلی در ولسوالی کوبند ولایت کاپیسا است که می‌گوید طالبان کشتارهای کوکنار را نابود کردند، اما او مثل بسیاری از دهقانان محلی کمک می‌خواهند.
اون تغییر شد، مثلا خود دیگه کار و غریبی هم نبود و مثلا حساب و کتاب نبود، ملک کوبند از دیگه مثلا بسیار تکلیف ها، ما مردم مثلا بسیار رنج و تکلیف ها را دیدیم. مثلا خب باید امارت اسلامی دیگه برای ما کمک کنه دیگه، مشکل است، نفقه اولادا مشکل است، چای نباشه، بوره نباشه، آرد نباشه، روغن نباشه.
با آنکه طالبان در کاپیسا هنوز در مورد کشت بدیل پاسخی ندادند، میمار آقا از طالبان میخواهد که در بدل نابودی کشتارهای کوکنار به زرهای پربارتری به دهقانان محلی کمک کنند.
مردم توقعی داره که باید یک بدیل باشه برایش، بعد در مقابل می کوکنار یک بدیل باید باشه برایش، تا که این مثال کوکنار را تخریب کردن در قبالش یک بدیل باشه که این خلا را پر بسازه. بعد زمینه کار مساعد شوه، مردم مصروف بسازه. مردم اگه مصروف بسازه انشالله دیگه فکر نکنم در آینده کسی دست به کشت مواد مخدر بزنه.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
که آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به ایمانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبه و به قوم و به سمت و به تنظیم بدی بیشی بایدوگوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
باشندگان ولسوالی پسابند ولایت غور از کمبود دکتر و دوا در کلینیک های صحی این ولسوالی شکایت دارند. آنها می گویند که دسترسیشان به خدمات صحی در چند ماه گذشته به گونه قابل توجه محدود شده. مسئولان صحی آن ولسوالی نیز مشکلات را تایید می کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک باشنده محلی آغاز می شود.
از قریه پلنگون ما دیروز که حرکت کردم امروز هیل به امی کلینیکی تحت مرکزی پسابند برسیدم.
در قریه ای که احمد الله زندگی می کند هیچ کلینیکی صحی وجود ندارد. او می گوید که همسر بیمارش را از قریه شان گاهی پیاده و گاهی همسوار بر مرکب به کلینیک صحی شینکود در مرکز ولسوالی پسابند در ولایت غور آورده است. اما احمد الله به رادیو آزادی می گوید که به دلیل کمبود دکتر در این کلینیک او مجبور است یک روز دیگر را نیز در انتظار بماند.
حال شماره 210 به ایمه دادن ای شما ای به چنان شلوغه که من شاید سواهیل نوبت به این برسه و دوم باز پارچه میتینن که نوبت برسه پارچه میتینن که شما برین از دیگه جا دوا بگیرین دوای استینیه یک پیچکری ما به 200-200 ما میستانیم.
در کلینیک مرکز ولسوالی پسابند غور تنها یک نرس یک قابله و دو کارمند دوری فعالیت میکنند. مردم میگویند که به دلیل کمبود دکتران متخصص ناچارند که بیمارانشان را که نیاز به عمل جراحی یا بیماری های جدی تری دارند به شفخانه ولایتی غور یا ولسوالی همجوار منتقل کنند. عبدالحی نیز پسر بیمارش را از قریه سینه به کلینیک مرکز ولسوالی آورده است. او به رادیو آزادی میگوید:
"اینجا صبح من تا امروز نوبت نمرسه ساعت 6 بجه. شماره 66 دیمدان دکتر کمه یک دکتر کاربر که نمتونه نمرسه رسیدگی کنه."
مسئولین کلینیک صحی ولسوالی پسابند نیز مشکلات فعلی را تایید می کنند و می گویند که روزانه بیش از 500 بیمار به این کلینیک مراجعه می کنند. اما به دلیل کمبود امکانات خدمات کمتری ارائه می شود. سمی الله حکیمی مدیر اداری کلینیک ولسوالی پسابند به رادیو آزادی می گوید:
"مشکلات زیاد وجود داره که ما خود مشاهده ازی هستیم. از نگاه ترانسپورت که ما آمبولانس درست به دسترس ما نیه، از نگاه دوای کافی که به دسترس ما قرار نداره که ما به دسترس مردم یا به خدمت مردم قرار بتونیم، و همچنان کمبود پرسنل بالخصوص دکتر داخله و دکتر جراح."
مردم و مسئولان کلینیک ولسوالی پسابند غور از وزارت صحت عامه طالبان میخواهند که کلینیک این ولسوالی را به شفخانه ارتقا دهد. دکتر عبدالحمد نوری معاون صحت عامه طالبان در غور است. او به درخواست مردم این گونه پاسخ می‌دهد:
"خوشبختانه از جمله 3 ولسوالی ما مثل ولسوالی مرقاب و عبدالعینه و پسابند این کلینیک‌ها از ارتقا داد از CC به CC پلاس شد که خدمات جراحی به اونجا باید فعال شود."
معاون صحت یا میغور کمبود دکتران زن را مشکلی اساسی در ارائه خدمات در تمام مراکز صحی غور عنوان می‌کند. کمبود دکتران زن در حال مطرح می‌شود که طالبان اجازه برگزاری امتحان اگزید را به دختران فارغ التحصیل از بخش‌های طب ندادند. فارغان پس از این امتحان می‌توانند به حیث دکتر معالج رسما کار کنند. پس از برگشت طالبان در تابستان 1400 سازمان‌های جهانی زیادی از فروپاشی نظام صحی در افغانستان هشدار داده بودند. بر اساس گزارش اخیر سازمان جهانی صحت که تقریبا 2 ماه پیش منتشر شد، گفته بود که در سال 2023 17,600,000 نفر به کمک های صحی در افغانستان نیاز خواهند داشت. همچنان شفاخانه ایمرجنسی و مرکز تحقیقات و آموزش در بخش فاجعه صحی، کمک های بشر دوستانه و صحت جهانی که وضعیت صحی را در افغانستان پس از حاکمیت طالبان بررسی کردند، در گزارش تازه گفتند که بیماران در افغانستان در وضعیت اقتصادی رو به وخامت قرار دارند و میلیون ها تن در این کشور روزانه مجبورند که بین خرید دوا و غذا یک را انتخاب کنند. عبدالحی باشنده قریه سینه ولسوالی پسابند غور نیز به این گزارش هم نظر است:
"دکتر ما پاکت گلی بیتینه نتینه از شفاخانه دیگه دوار شخصی میگیریم، مگر پول خود خود مردم زیفه مثل پول هم ندارن میرن یا با غرض یا رقمی باشه از کلینیک های شخصی دوام گیریم."
7:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده چند خبر مهم. سازمان حقوق بشر ایران از تصمیم حکومت آن کشور برای اعدام دو شهروند افغانستان ابراز نگرانی کرده. سارنبالی ولایت فارس اعلام کرده که حکم اعدام رامز رشیدی و نعیم هاشم قتالی تایید شده و آنها به زودی در پیوند به حمله پارسال بر آرامگاه شاه چراغ شیراز در معذر عام اعدام می شوند. سازمان دکتران بدون مرز گفته که به خاطر نبود خدمات صحی لازم برای زنان حامله و زنان پس از زایمان در افغانستان نگران است. اداره ملی دوا و غذای حکومت طالبان تفاهم نامه همکاری دو جانبه با سازمان غذا و دوای ایران در زمینه تهیه مواد غذایی، دارو و محصولات صحی را امضا کرد. گزارش های از انفجارها و درگیری در مرز روسیه و اوکراین منتشر شده. مسکو گفته که یک گروه تخریبکار اوکراین برای گسترش خشونت در روسیه تلاش کرده، کیف رد می کند. و به سلسله رقابت های فوتبال جوانان 20 سال آسیای مرکزی قرار است که افغانستان و ایران فردا ساعت 4:30 وقت کابل به میدان بروند. تشکر از همراهی شما. من ژکفر احمدی با اتفاق همکارانم سر ساعت 9 به وقت افغانستان برمیگردم. حالا این برنامه را بشنوید.
کاروان زهر.
سلام، من مرسلی نرسلا شما را به این برنامه کاروان زر از رادیو آزادی خوش آمدید میگم. در این برنامه از بدخشان میشنویم که دهقانان در آنجا خواهان بدیل کشت کوکنارند.
کوکنار چه هر چه پا هر جایی که کرده بود.
کوکنار را که هر کسی در هر جای کشت کرده بود تخریب شده است. به هیچ کسی اجازه کشت کوکنار داده نشده است.
در یک گزارش می شنویم که چگونه می شود مهارت های فرد معتاد را پس از تداوی احیا کرد.
غذا را خود پز می کند. کدما کمک می کند. کارش را زیسته می کند. کارش بسیار منظم و خوب است. کارش بسیار دقیق است.
یک کارمند صحی از شیوه های تشویق معتاد به ترک مواد مخدر برایتان خواهد گفت.
این کسایی که مواد مخدر استفاده میکنن یا از خود یک داستانای مختلف دارن. داستانای مثلا ناکامی عشق است و دوری از خانواده است و از دست دادن خانواده است و مختلف امثال از جا و غیره و غیره. اما مجبور هستیم ما تحمل بکنیم. ما کسایی هستیم که باید به یا روحیه بتیم. مشکلات از یار ما حل بسازیم به خاطر عزیز.
آیا شنیده اید که اعتیاد یک فرد زندگی تمامی اعضای خانواده را محدود می سازد؟ خدیجه در این رابطه به ما بیشتر می گوید.
از این گپ ها خانمی زیاد ناراحت می شدن و گریه می کردن. حتی در بعضی محفل های منطقه اشتراک نمی کردن. زیرا زندگی قشنگ خود را در اعتیاد تباه کرد.
در ادامه برنامه می شنویم که مسعود چگونه بدون استفاده از هیروین به آن معتاد شده؟
در معاینات چی نوشته است دکتر صاحب؟
اینجا نوشته است که تو به هیروین معتاد هستی.
چی؟ معتاد هیروین؟ نه، ما هیچ وقت هیروین نکشیدیم. حتما در معاینات غلط کردن.
نه، معاینات درست است.
در ابتدا به مسئله کشت کوکنار در بدخشان و خواست دهقانان برایتان میگوییم. به دنبال درگیر شدن نظامیان طالبان با باشندگان ولسوالی درایم بدخشان و کشته شدن 4 دهقان در این ولسوالی، عملیات تخریب مزارع کوکنار در ولسوالی درایم متوقف شده است. هرچند از درگیری نظامیان طالبان با دهقانان در این ولسوالی یک هفته می گذرد، اما تا حال هیچ مقام نظامی و محلی طالبان در رابطه به این رویداد و علت قتل دهقانان چیزی نگفته است. سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان بر ادامه عملیات تخریب کشتارهای کوکنار در تمامی ولایت‌های افغانستان تاکید می‌کند. و می گوید که در صورت مقاومت عاملان کشت کوکنار دستگیر خواهند شد. شرح بیشتر موضوع در گزارش همکار ما.
عملیات تخریب مزارع کوکنار در ولایت بدخشان در هفته اول ماه حمل امسال آغاز شد و تا حال نظامیان طالبان در ولسوالی‌های جرم، ارگو، کشم، یفتلپایان، ارغنجخوا و شهر بزرگ بدخشان مزارع کوکنار را تخریب کردند. بر بنیاد معلومات وزارت داخلی حکومت طالبان، نظامیان آنان در این 6 ولسوالی 4587 جریب زمین را از وجود بته‌های کوکنار پاکسازی کردند. در این میان اما عملیات محو مزارع کوکنار در ولسوالی درایم ولایت بدخشان هفته گذشته زمانی به خشونت گرایید که باشندگان این ولسوالی از طالبان خواستند که تاوان کشتزارهای تخریب شده ایشان را بپردازند و کشت بدیل کوکنار را در اختیار آنان قرار دهند. نظامیان طالبان زمانی بر باشندگان قریه دعابه ولسوالی درایم که بیشترشان دهقانان بودند شلیک کردند که آنان در برابر تخریب مزارع کوکنار دست به اعتراض زدند و خواهان بدیل کوکنار شدند. باشندگان محل در پیام‌های کتبی به رادیو آزادی می‌گویند که در این درگیری 4 دهقان کشته شد و 5 تن دیگر زخمی هستند. اما نظامیان طالبان به مردم محل هشدار دادند که در رابطه با این رویداد با رسانه‌ها صحبت نکنند. یک دهقان در ولسوالی کشم که به دلیل تهدیدهای امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، خواستش را از حکومت طالبان این گونه مطرح میکند.
نمیرا کش میکنم از پیشه یک امرو رایاد میکنیم. امروز که شما زنیم باید یه وقت بادر شما گندم میتین، کود میتین، پیشه میتین، هچه میتین با ما کما کنیم که ما امرو رایاد کنیم.
برداشتن شیری تریاک از بته های کوکنار در ولایت های گرمسیر افغانستان از یک هفته به این سو آغاز شده، اما به شمول بدخشان در ولایت های سرسیر هنوز هم بته های کوکنار آماده حاصل دهی نشده است. وزارت داخلی حکومت طالبان هرچند آمار دقیق به دست نمی دهد، اما می گوید که نظامیان آنان در 3 ماه گذشته در نزدیک به 30 ولایت افغانستان هزاران هکتار زمین را از وجود بته های نشاور پاکسازی کردند. عبدالنافی تکور سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت عملیات محو مزارع کوکنار توسط نظامیان آنان در تمامی ولایت ها جریان دارد و وی بر موفقیت این عملیات تاکید می کند.
کوکنار چه هر چه په هر ځای کې کړل
کوکنار را که هر کسی در هر جای کشت کرده بود تخریب شده است و هیچ کسی اجازه کشت کوکنار داده نشده است و در صورتی که کسی مرتکب این جرم هم شده کشتش تخریب و کشت کننده آن دستگیر شده است.
هرچند حکومت طالبان بر عملی کردن کامل فرمان رهبرشان در رابطه به منع کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر تاکید می‌کند، اما طالبان تا حال به هیچ نهاد مستقل داخلی و خارجی اجازه ندادند که از جریان کشت و تخریب مزارع کوکنار در افغانستان نظارت کند. امسال حکومت طالبان و سازمان ملل متحد سروی کشت کوکنار را به گونه جداگانه انجام می دهند و قرار است نتایج این دو سروی در اواخر ماه جوزای امسال اعلام شود.
در گزارش شنیدیم که با وجود آغاز فصل جمع‌آوری شیره تریاک در برخی ولایت‌های افغانستان هنوز آمار رسمی از میزان کشت کوکنار در افغانستان در دست نیست و حال هم به مراحل احیای مهارت‌های از دست رفته فرد معتاد پس از ترک مواد مخدر می‌پردازیم. دکتران می‌گویند هرچند اعتیاد بیماری ذهنی است و توان فیزیکی انسان را تضعیف می‌کند، اما با ترک مواد مخدر ظرفیت و مهارت از دست رفته فرد معتاد دوباره به دست آمده می‌تواند. یکی از این معتادان مجید است که قبل از اعتیاد به مواد مخدر کم و بیش در ترمیم وسایل برقی مهارت داشت، اما در جریان استفاده از مواد مخدر تمرکز ذهنیش بر هم خورد و نمی‌توانست در این بخش کار کند. حال که مجید مواد مخدر را ترک کرده دوباره به حرفه قبلیش برگشته و این بار در یکی از مراکز فراگیری حرفه در بخش برق آموزش های مسلکی را فرا می گیرد. همکار ما در این گزارش به زندگی مجید پرداخته است.
کاکا مجید چطور هستی؟
چی حال داریم؟
خیر هستی؟
مجید 20 سال از مواد مخدر استفاده کرد و شب و روز را در کوچه ها و پس کوچه ها به دنبال جمع‌آوری پلاستیک سپری می کرد تا با پول آن برای خود مواد مخدر خریداری کند. حال مجید با سپری کردن دوره تداوی در یکی از مراکز ترک اعتیاد صحتمند شده و به آیندهش امیدوارتر است. مجید که در کمپ آموزشی امید به عنوان کارگر کار می کند به این باور است در صورتی که یک معتاد قاطعانه تصمیم بگیرد می تواند مواد مخدر را ترک کند و به زندگی عادی برگردد.
این کسی نگوی که با هم ترک نمیشه. میشه. مفهوم از این که تصمیم قاطع بگیرن یا کمک به سر خود فشار بیارن حوصله کنن تا بتونن نجات بفن از این بدبختی و تاریکی.
مجید در شفاخانه هزار بستر ابن سینا مواد مخدر را ترک کرده و از آنجا جهت فراگیری حرفه‌های مسلکی به مرکز امید معرفی شد. حال او در بخش برق مهارت‌های زیادی را آموخته است. نقیب‌الله آموزگار مرکز امید از ظرفیت و توانایی مجید برای فراگیری حرفه ستایش می‌کند.
مجید ویژگی که بسیار کلان داره فعلا دوره سیا تیر شده، یعنی به یک امید جدید زندگی را آغاز کرده، در پالوی ازی که امید جدید آغاز کرده در پالوی ازو قضیه یک حرفه را صاحب یک حرفه جدید شده. من حیث یک منبع عایداتی در بازار میتون استفاده کنم.
مجید میگوید در تلاش به دست آوردن فرصت‌های بیشتر است و در کنار یاد گرفتن حرفه برق مسئولیت توزیع غذا به معتادان را نیز به دوش دارد. حامد آشپز مرکز آموزشی امید میگوید مجید با وی همکاری میکند.
در بخش توزیع غذا و در بخش یگان صفاکاری در بخش مثلا غذا را اختپز میکنید که با کمک میکنید. کارش رازیستیم. کارش بسیار منظم و خوب است. کارش بسیار دقیق است.
روانشناسان به این باورند که ظرفیت افراد معتاد با ترک مواد مخدر قابل احیا است و اگر افراد معتاد تلاش کنند نقش و مسئولیتشان را در جامعه باز کرده می توانند. فهیم مسئول لیلیه مرکز آموزشی امید می گوید حال دیده همه مسئولان و کارگران مرکز امید نسبت به مجید تغییر کرده و به وی به چشم همکار می بینند.
مجید جان خب وقتی که اینا از وزارت صحت توجا وقتی که تداوی شدن از اوجا آمدن در مرکز امید ایجا آمدن وقتی که ما دیدیم توانایی ازیره و دیگه یکی اعتماد به نفس ازیره که می خواست خودش ترک بکنه و در ضمن امو کار شدیدیم بالاخره تصمیم به این شده که همینجا کار بکنه و خودش هم تصمیم به می گرفت که اینجا کار بکنه دیگه فعلا کار میکنه.
دکتران مجید را الگوی خوب به معتادان دیگر می دانند و به این نظرند که تمام معتادان قابلیت ترک مواد مخدر و برگشت به زندگی عادی را دارند.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. به یاد داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می‌توانید.
شنونده‌های عزیز، شما می‌توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در این بخش برنامه می‌پردازیم به راه‌های امیدوار ساختن معتاد به زندگی پس از اعتیاد. کارمندان صحی میگویند که نشستن و صحبت کردن با معتادان هنگام ترک مواد مخدر سبب امیدواری آنان به زندگی می شود و با کارمندان صحی نیز در درمان اعتیاد کمک می کند. همکار ما با احمد فرید صدید کارمند مرکز هزار بستر تداوی معتادان مصاحبه کرده و با وی در این رابطه صحبت کرده که چگونه می توان معتاد را به صحبت های امیدوار کننده تشویق کرد. نقش کارمندان صحی و خانواده در این مرحله تداوی معتادان چقدر سازنده است؟ آقای صدید ابتدا در رابطه به انگیزه خودش برای کار در بخش تداوی معتادان صحبت می کند.
انگیزه می بود که من یکی از روزا بود که در دانشگاه کابل که درس می خواندم اونجا با یکی از جوانای بسیار خوش سلیقه برخوردم و ای از ما آمد طلب 10 افغانی کرد. بعد من پرسانشان کردم که چرا نمیری کار بکنی
بعد دو وا گفتن که من معتاد به مواد مخدر هستم. من هیچ باور نشد که معتاد به مواد مخدر است. از اونجا بود که ما ایرا یک ذره تشویق به کردیم که مواد مخدر بس بکنه و دوباره به خانوادهش برگرده و یک شخص صحتمند باشه. بعد از اونجا برای من یک ذهنیت پیدا شد که چی وقت ما بتونیم که حداقل بریم در بخشایی که در مواد مخدر است در اونجا کار بکنیم، بتونیم این جوانا را از این سونامی خاموش نجات بدیم. و همو باعث شد، همو انگیزه بود که من مدت این 6 سال میشه که من اینجا ایفای وظیفه میکنم.
در بخش کاریتان چه چیز شما را میرنجانه؟
در بخش کاری ما یک گونه چیزی که کدام وقت ما را زیافتر میرنجانه علتش این است که اکثریت مراجعی که پیش ما اینجا مراجعه میکنن دور از خانواده هستن، مثلا زیر پلیس سوخته زندگی میکنن و غیره و غیره. میان اینجا یک میار تداوی ما را پر میکنن، از اینجا ما یار بسیار آدم توانمند نیرومند که دیگه از اینجا اگر از پیش ما مرخص شون یا کسای به جامعیت تقدیم میشن که دیگه ما اصلا امید ازیره نمی داشته باشیم که دوباره به شفاخانه برگردن. اما متاسفانه یا چون خانوادهشان در کنارشان نیستند، پس دوباره به اصل جایشان برمیگردند. این نمیست که ما را بسیار زیاد میرنجانه.
بعض مردم به این نظر هستند که ماندن در پالوی معتادین انسان معتاد میسازد و از بسیاری معتادین که ما صاحبه کردیم هم رایشان اونا گفتند که ما دوست ما رفیق ما معتاد بود، از او خاطر ما معتاد شدیم. شما چطور بسیار جات به خمره معتادین یک جای کار کردین و طرفی مواد مخدر میلان پیدا نکردین؟
نه خیر، ما خوشبختانه مدت 6 سال کار میکنم، شاید از اول کرده خوبتر و بهترتر هم باشن. اینجا جایی است که جای انسان سازی است، جایی است که کسایی را ما میسازیم به جامعه که جامعه از یا باز یک امیدواری و گپا میبخشن. محیط بیرون تا شفاخانه فرق میکنه. ما کار ما تداوی است، کار ما مشوره است، کار ما روان درمانی است. اینجا هر کسی که می مریض ببینه باید تجربه به خود بگیره. کسی که مواد مخدر استفاده بکنه وضعیتش اینی خواهد شد. اینه من مدت 6 سال کار میکنم، من شاهدی از این نبودم که من از مسلکای خود دیده باشم که مواد مخدر استفاده کرده باشه. حتی شاهد به این بودیم که سیکریت استفاده میکردن، یارا دیده یک پند عبرت گرفتن و سیکریت خودم دوباره بس کردن. به خاطر از اینکه نشود روزی برسه ما هم در پالوی ازیا باشیم.
چی چیز یاد گرفتین از این 6 سال که شما در بخش کار کردید؟
من زیاد تجربه را آموختم. مثلا یک تجربه می است که ما با کسایی کار میکنیم که هر کدام از یا یک کتاب هستن یا هر کدامشون از خود یک داستانای مختلف دارن. شستن با یا گوش دادن به صحبت های از یا ما بسیار از یا حرفه های آموختیم. در بخش خود گپای را آموختیم که گپای شاید جدید و سخنای بسیار عالی و بهترتر را آموختیم.
شما خب امرای بسیار مریضا ملاقات کردین، کسای از یا را شنیده باشین. در روزیم شده که شما را کسایشان به گریه آورده باشه و شما بسیار خفه شده باشین، کسای غمانگیزشان سر روح و روانتان چی تاثیر کرده؟
خب این یک گپی طبیعی است، ما هم انسان هستیم، ای که بخواییم نخواییم تأثیرات خود داره. این کسایی که مواد مخدر استفاده میکنن یا از خود یک داستانای مختلف دارن. داستانای مثلا ناکامی عشق است و دوری از خانواده است و از دست دادن خانواده است و مختلف امثالی از جا و غیره و غیره. اما مجبور هستیم ما تحمل بکنیم. ما کسایی هستیم که باید به یا روحیه بودیم، مشکلاتی از یار ما حل بسازیم. به خاطر عزیزیم اگر ما با یا یک جایی بنشینیم و ای هم گریان بکنه و ما هم گریان بکنیم، باز فرق بین ما و از یا چه هست.
اینطور قصه برای ما گفته میتن که یک مریض از بشار یک حالتی بد بیرون کرده باشی ولی یک زندگی بشار مرافع و زندگی بشار خوبی داره.
یک مریض داستان شبرتان قصه میکنم، یا از بدخشان بودن. بازی ها را کسی برای ما معرفی کردن، یا گفتن کسایی هستن که حتی دیگه چیزی در خانهش نمونده، همه چیز مصرف مواد مخدر کردن. تنها امو خانش مانده بوده که می چت خانه را میتکونه، چوبایش میاره یا مصرف مواد مخدر میکنه و خانمش می تو یک ترپال کش میکنه در بالای خانه زندگی میکنه. ما ایره آوردن پیش من، اینجا من بسترش کردم. بعد از 90 روز این صحت یاب شدن و خانواده شام آمدن ایره به بدخشان بردن. بعد از 2-3 ماه برادر زنگ زد گفتن دکتر سجید شما هستین؟ من گفتم بله. یا بسیار حرف زدن و باز تلفن برای پدرش دادن که پدرم هم رایتان صحبت میکنه. باز پدرش صحبت کرد، من خود شما رو نمیشناسم که شما کی هستین، از کجاستین، چی میکنین، اما هر شب من دعا میکنم در حقتان. من گفتم چرا پدر جان؟ گفت شما کاری کردین که اولاد من حتی دیگه چیزی نداشت، فرش، ظروف، همه چیزی خدا مصرف مواد مخدر کرد، حتی خانه خود چپه کرد رفت، امروز رفت است یک معادن است در بدخشان، اونجا سرکارگر است. این بزرگترین افتخار است به من.
آقای سدید گفت که در کنار کارمندان صحی، اعضای خانواده نیز نقش اساسی در مراقبت از معتاد در زمان تداوی و امیدوار ساختن وی به زندگی پس از ترک مواد مخدر دارد.
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
به حال هم خدیجه از مشکلات به ما میگوید که همسایه معتادشان به اعضای خانوادهش به بار آورده. اعضای خانواده از عملکرد عضو معتادشان شرم میکنند. از همین رو علاقه چندانی به اشتراک در مراسم غم و خوشی نزدیکان و همسایه هایشان ندارند. خدیجه باشنده کابل وضعیت زندگی همسایه معتادش را به همکار ما قصه کرده که پیش از اعتیاد به مواد مخدر سرگرم تجارت بود. پول زیاد داشت و خانمش در سیالی و شریکی از زنان دیگر در قریه پیشتاز بود. اما حال که شوهرش معتاد شده، به سبب شرم علاقه چندانی به اشتراک در مراسم مردمی ندارد. خدیجه از مشکلات همسایه معتادش با ما میگوید.
همسایه ما بود زندگی بسیار خوبی داشت. در گذشت زمان معتاد مواد مخدر شد، چند خانه و تجارت بسیار خوبی داشت. در گذشت زمان این همه را از دست داد. آن اعتباری که در جامعه داشت با یک فرد بی‌اعتماد و دزد مبدل شد. یک روز خانه ما بازک را دزدی کرد. وقتی که خانمش را در کدام محفل خوشی و غم می‌دیدیم، خانم و فرزندان همه درباره زندگی که چطور از حال هم معتاد است و خبر شدیم که چند روز قبل از بازک خانه همسایه را دزدی کرده. حالا می‌ترسیم که از خانه ما چیزی دزدی نکنه. از این گپ ها خانمی زیاد ناراحت می شدن و گریه می کردن، حتی در بعضی محفل های منطقه اشتراک نمی کردن. خانمش بسیار زیاد از این گپ ها ناراحت می شد، زیرا زندگی قشنگ خود را در اعتیاد تباه کرد. یعنی در محفل اشتراک نمی کرد و همیشه گریه می کرد.
در دقایق پایانی برنامه هم نوبت نشر درامه برنامه است. قصه درامه از این قرار است که مسعود بیمار است و نزد دکتر می رود. دکتر پس از انجام معاینات به وی می گوید که به هیروین معتاد شده. مسعود که هیچ وقت از هیروین استفاده نکرده، با شنیدن سخنان دکتر حیرت می کند. این که مسعود را کی و چگونه به هیروین معتاد ساخته، ادامه داستان را در این درامه می شنویم.
بیا.
اجازه است دکتر صاحب.
مهربانی، بیا بیا.
سلام علیکم.
سلام علیکم، چطور هستی؟
خوب هستین دکتر صاحب.
زنده باشی، بخیر باشی. اینجا سر چوکی بشی.
نه میشینم دکتر صاحب.
خوب چطور شد؟ ماینه کردی؟
آه صاحب ماینه کردم. اینی رو پروش هست
تو مرا؟
اینه بگیرین دکتر صاحب.
کدام عمل ممل خو نداری؟
تنها سگرت میکشم، دیگه عمل ندارم دکتر صاحب.
سابقه هم نشه نمیکدی؟
نه دکتر صاحب، سابقه هم کدام نشه میشه نمیکدم.
عجب از به خدا، در راپور مایناتت یک چیز نوشته است و تو دیگه چیز میگی.
در ماینات چی نوشته است دکتر صاحب؟
اینجا نوشته است که تو به هیروین معتاد هستی.
چی؟ معتاد هیروین؟ نه ما هیچ وقت هیروین نکشیدیم، حتما در ماینات غلط کردن.
نه ماینات درست است، به خاطر که تمام نشانی های تو از معتاد ایروین بود. از همی خاطر ما گفتمت که برو خودم آینه کو.
هیچ تو امکان داره دکتر صاحب؟ من خو هیچ وقت ایروین نکشیدم. خیلی باز چطور معتاد شدم من؟
خب برصورت توی رو برم بگو که تو همیشه از یک دوکان سگرت میخری یا از هر جایی که دلت شد.
اعتراض دکتر صاحب که دمیدان و کوچه ما یک دوکاندار است، دائم از نمو میگیرم.
چرا تو همیشه از یک دوکان سگرت میخری؟
به خاطر از اینکه او سگرت اصل مفروشه. اگر از جای دیگه بگیرم بازو تو فکر میکنم که هیچ سگرت نکشیدم.
سگرت خو ایلا نکردی؟
نه ایلاش نکردم، امروز هم کشیدم.
خو سگرت را که امروز کشیدی، ایر از کجا خریدی؟
ایره دشار از کس دیگه خریدم، به خاطر که دو روز میشه می دکان پیش کوچی ما بسته است.
بس دیگه بس بس فهمیدم، حتماً در داخل سیگرت برات ایروین انداخته، از همین خاطر معتاد شدی. حالی که از جای دیگه سیگرت خریدی با وجودت ایروین نرسیده، از همین خاطر مریض هستی.
چی؟ حالا من معتاد شدم دکتر صاحب، زندگی من خیطه باشد.
تشویش نکو، تو تداوی میشی، در شفاخانه بسترت میکنم.
تداوی خو گپش پسان است، اما اول ما باید قصد دکاندار ظالم بتام. من رفتم.
او بچه گپ گوش کو.
نه من والا قصدی رمیتم باز خود تداوی میکنم.
تو بیا او بچه، امی دکاندار است؟
آه اینمی خودش از قماندان صاحب.
خیرت بود قماندان صاحب.
تو خلیل هستی؟
آه قماندان صاحب، من خلیل هستم.
امی تو در سیگرت برای مردم ایروین مندازی؟
چی؟ ایروین؟ کی گفت؟ من خوی کار نمیکنم.
این ای جوان شاهد است، امی آدم از دست تو به ایروین معتاد شده.
آه شیطان، اینمی تو در سیگرت برای مردم ایروین مندازی؟
ما خوب برای تنها سیگرت دادیم، ایروین از کجا شد؟
خو خیتو تنها سیگرت مفروشی ها؟
آه قماندان صاحب، ایره تو سایی که تنها سیگرت است.
قماندان صاحب دروغ میگه، در داخل سیگرت کم کم ایروین مندازه و جوانا را معتاد میسازه.
کیس شو کمه دوکان تا تلاشی کنم؟
ایره تلاشی کو. دیگه چیز نیست قماندان صاحب، تنها سیگرت است.
دی خلطه پودر سفید چیز؟
ای خو نمک است، نمک است.
تو خو سیگرت مفروشی؟ این نمک اینجا چی میکنه؟
ایره صاحب به خانه خریدیم، وقتی که خانه برم کت خود میبرمش.
تو حالا پلیس بازی میتیه؟ من ایروین خوب میشناسم، من پلیس خاص مبارزه علیه مواد مخدر هستم، این مسلک ماست، فهمیدی؟
قماندان صاحب من بو ایروین خوب میشناسم، اینمی ایروین است.
این تنباکو رو چرا از سیگرت کشیدی؟
عموتو صاحب، عموتو.
عموتو چی معنا داره؟ چرا تو نمیگی که به خاطر ایروین کتش گت کنی خالیش کدی؟ تو کمیسو بیا.
این است.
ای چی است؟
ای صاحب
چوباش چوباش، ایروین خو به نام نمک بود کدی، حالا چرس به نام خینه نگویی، یعنی که تو چرس و ایروین هر دوش مفروشی ها؟
قماندان صاحب امیده و مرا الا بده صاحب، بعد از این کار نمیکنم صاحب.
واضح است که بعد از این کار کده نمیتونی، اما این جوانایی که به مواد مخدر معتاد ساختی یا چطور خواهد شدن؟ سرباز.
بله قماندان صاحب.
دستای زیر ولچک بزن و در موتر بالایش که کوزه ببریمش، این سیگرت و ایروین و چرس هم کتتان ببرین.
اداد میشه قماندان صاحب.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، داشته های این برنامه کاروان زر در امینجا به پایان رسید. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می سپارم. روزگار خوش.
کاروان زهر. امشب به یاد روی تو غوغا کنم، غوغا کنم. امشب به یاد روی تو غوغا کنم، غوغا کنم. دل را به دست غم دهم، بس شکوا از دنیا کنم.
بیاد عشق تو با عشق خود تنها شدم امشب بیاد عشق تو با عشق خود تنها شدم آنقدر زاری ها